فکر میکنم 3 روز حدودا از جنگ تحمیلی میگذشت که یک برنامه ارائه داد برای پوشش بیمه‌ای تا سقف 40 میلیارد دلار برای کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز و امید داشت که این یک جنبه تشویقی داشته باشه برای کسانی که هستن در این عرصه، برای شرکت‌های بزرگی که بتونن میدان رو ترک نکنن و مقاومت بکنن در این زمینه، تا شاید یک عاملی باشه برای پیروزی ظاهری امریکا در این عرصه. حتی از اسکورت نیروی دریایی امریکا برای کشتی‌ها صحبت به میان آمد و اینکه حمایت نظامی هم از این کشتی‌ها انجام بشه. اما تنش‌های مداومی که در منطقه باش روبرو بودیم نشون داد که عملاً اتفاق نیفتاد و نگرانی‌های امنیتی برای امریکا روز به روز بیشتر شد. به نظرتون آقای دکتر پازوکیان، چرا امریکا با وجود برخورداریش از امکانات نظامی و دریایی متعدد، اون ناوهای بزرگی که سالها این رو از شاید 3-4 دهه پیش تبلیغ میکرد و شاید برخی از کشورها اساسا ترسشون از همین ناوهای هواپیما بر بود که قولهای بزرگی بودن که ممکن بود آدمهای ضعیف رو بترسونه، با این امکاناتی که داشت چطور نتونست که این پروژه رو اجرا بکنه، چه از منظر بیمه کشتی ها و چه از منظر اسکورت دریاییشون؟
نگاه کنید، این حالا به تعبیر رسانه ها خوک زرد، کسی که به هر حال حالا علارم اون جست اولیهی که به مجرد حضور در دور اول در کاخ سفید گرفت و دولت جو بایدن رو مورد استهزا و تمسخر قرار داد و گفتش که جو بایدن دموکراسی رو در آمریکا به چالش کشیده، علارم اون جست ظاهریش در اوایل دوره دوم ریاست جمهوری خودش برنامه‌های جنگی بیشماری رو در جهان راه اندازی کرد. اما من تو برنامه‌های قبل و تو سخنرانی‌ها و تو تحلیل‌ها اشاره کردم اینا قبل از اینکه هر چیزی رو به منصه ظهور و بروز در بیارن، قبلش تو اتاق‌های فکر خودشون راستی آزمایی می‌کنن. خاطرم هست تو مانور هزاره 2002 تحت عنوان چالش هزاره یک جنرالی رو اینها گماشتن، حالا اینکه میگم گماشتن، سازمان پنتاگون وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا منصوب کرد که یک پروژه‌ای رو در فضای مجازی با بودجه 250 میلیون دلاری در فضای سیمیلار بر علیه جمهوری اسلامی ایران در عرصه جنگ دریاها به نمایش بذاره. بعد از یک هفته تجزیه تحلیل و آنالیز در اتاقهای فکرشون، حالا که من میگم اتاقهای فکرشون فقط همون بحث
به صورت نمونه سازی شده
سیمیلار
این که بله. در حقیقت ما موقعی که این حرکت نظامی رو انجام میدیم ممکنه چه بازخوردهایی بگیریم و برای اون برنامه‌ریزی کنیم.
حالا در کنار این و به تناسب اینا قطعا یه همچین پروژه های رو میبرن در اتاقهای فکر، مثل بنیاد HKH، مثل بنیاد ترومن، مثل بنیاد رند، مثل بنیاد انترپرایز، مثل بنیاد بروکینگ، مثل شورای روابط خارجی ایالات متحده آمریکا آنالیز میکنن که ما میخوایم این به هر حال مقوله رو بیاریم به هر حال اجرا کنیم، چقدر کاست بنیفا، چقدر هزینه مونه، چقدر
فایده مونه.
آره، بعد از یک هفته تا 10 روز جنرال بلندپایه ایالات متحده آمریکا اومد از این پروژه استفاده داد. همون قضیه که در این جنگ 41 روزه اتفاق افتاد و رئیس مرکز ضد تروریسم پنتاگون به نام جو کنت اومد استعفا داد و یه سری از جنرال‌های بلندپایه آمریکا هم درخواست استعفا و یه سری هم خود آقای پیتکست وزیر دفاع که هیچ سررشته‌ای هم تو بحث‌های جنگی نداره،
جوان خامی است،
بله، منصوب خدا آقای دونالد جی ترامپ هستش، خودش کنار گذاشت. لذا این
خود همینا چه ابعاد جدیدی از شکست رو برای امریکا رقم زد، همین استعفا و همین برکناری‌ها.
دقیقاً استاد، حالا این چیزی که شما گفتید، من اتفاقاً چون دعوت این برنامه بودم نگاه کردم دیدم که آقای مارکوس بیکر مدیر ارزم بود بیمه دریایی مارش، اگر اشتباه نکنم حالا تحت این عنوان،
بله،
همین مقوله‌ای که شما اشاره کردید گفتید آقا تو بس اومدن 20 میلیارد تا 40 میلیارد دلار برای کشتی‌ها بحث بیمه‌ای، بحث اینسورنس رو گذاشتن که اینا رو بیمه کنن که اگر ریسکی خطری واسهشون ایجاد شد بتونن پوشش بیمه‌ای بدن. اما به مجردی که این اتفاق افتاد خودشون اذعان و اقرار میکنن به خاطر این زنبورهای تندروی جمهوری اسلامی ایران که واقعا جا داره از همینجا ما یه دستمریزات و خدا قوت بگیم به ارتش توانمند نظام آتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران پر آوازه نظام آتش جمهوری اسلامی ایران، دستشون رو میبوسیم.
از جان گذشته دل به دریا میزنن،
تو عرصه دریا اینا رو دچار مخاطره و چالش کردن. تا جایی که به مجرد که این قضیه اعلام شد خود همین اومدن گفتن که آقا به خاطر ریسک‌های دریایی هیچ کدوم از منابع بیمه‌ای حاضر نیستن این پوشش رو ایجاد کنن و خود کشورهای منطقه هم از آمریکا خواهش کردن که دامنه این بحث ریسک رو گسترده تر نکن. لذا امروز اینها در باتلاقی گرفتار شدن که راه برون رفتی ندارن. از طرفی به تعبیر یکی از ارزم بزرگ مسئولین اتاق فکر ایالات متحده آمریکا که حالا من اسمش هم یادداشت کردم خدمت دوستان بگم، جیمز کاوانا،
بله.
به تعبیر جیمز کاوانا که مدیر تحلیل‌های نظامی در اندیشکده دیفنس پرایویت ریتس هستش، اومدن گفتن که این به خاطر بیعقلی و مرد دست به عادت بودن یا نمونه دست به عادت بودن ترامپ، عادت داره بحران ایجاد کنه، خلق بحران کنه. یعنی در شرایط عادی این مرد دنبال این هستش که توی شرایط تکراری قرار بگیره، اما امروز به خاطر تکرار و خطای محاسباتی در باتلاقی اینها گرفتار شدن که راه برون نفت ندارن. به خاطر همین هست مجری توانمند هموطنان عزیز امروز دست به دامن دولت‌های واسطه‌ای شدن که بیان به هر حال اونها که باب مذاکراتی دارن با جمهوری اسلامی ایران، اونها که باب همکاری دارن، اونها که تعاملات منطقی با جمهوری اسلامی ایران دارن، که نمونه شما در پاکستان دیدیم که اخیراً هم وزیر کشور پاکستان مسافرت کرده و با مقامات ما دیدار میکنه، که همینجا ما باید یک خدا قوت به مردان دیپلماسی بگیم و این انذار رو هم بهشون بدیم که آقا این به هر حال اتفاقی افتاده، شاید به هر حال مخاطراتی در اون مستتر باشه، چون پاکستان هم خب ارتش پاکستان یه بخشش داره با دولت داره همکاری میکنه، یه بخش بزرگتر و پنهانش دست در جیب ایالات متحده آمریکا داره
و دستگاه امنیتی اونجا
و دست ISI منه یا از اون ور این مردک این خوک زرد متوسل میشه به عرضم به حضور شما شی جی پینگ و وانگ ای وزیر امور خارجه چین و رئیس جمهور چین که آقا به هر شکل ممکن تو بیا اینو فیصله بده. اینها فکر میکنن ما یک دولت وابسته هستیم، یک کلاینت هستیم، همون کاری که با دولت‌های عربی کردن. خیر، این قدرت به ذات از درون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایجاد شده و به تعبیر رهبر شهیدمون این هندسه قدرت مولد و خاصگاه و رستنگاش در داخل جمهوری اسلامی ایران هستش. لذا امروز در محاسبات خودشون نمیدونن که جمهوری اسلامی ایران از چه تیپ سلاح‌ها، از چه نوع سلاح‌ها، از چه تیپ تجهیزات داره که در آینده بتونن با این مقابله کنن.
با اینکه اونطور که فرمودید خیلی نکته جالبی بود که نمونه سازی میکنن در اتاق‌های فکری خودشون،
شبیه سازی میکنن
که دقیقاً مثل آموزش پرواز هواپیما، کسی که میخواد یاد بگیره پشت سیستمی میشینه که هیچ مخاطره‌ای نداره، اما با همه مخاطرات موجود در پرواز روبرو میشه برای اینکه آزموده بشه. با اینکه این شبیه سازی ها رو دارن ولی این گونه تصمیمات اشتباه میگیرن که عمق حماقتشون آقای دکتر بیشتر نمایان میکنه. بریم سراغ آقای دکتر عماد نجار با اجازهتون و ببینیم که بحث رو چطور میتونیم با ایشون پی بگیریم. آقای دکتر نجار، رفتارهای متناقض رئیس جمهور امریکا در مسائل خلیج فارس به تعبیری صدای غرب رو هم در آورده. قبل از پی بردن به بومست جنگ، ترامپ در سوشال خودش اروپایی ها رو تحقیر کرد و نوشت که حالا که ماجرای تنگی هرمز تمام شده تماسی از ناتو گرفتم که آیا کمک میخواهید؟ با آنها گفتم دور بمانند مگر اینکه فقط بخواهند کشتی هایشان را با نفت پر کنند. وقتی نیاز بود یک ببر کاغذی بیفایده بودند. چرا اروپایی ها در بازگشایی تنگی هرمز به کمک آمریکا نشتافتند و اینکه اساسا نخواستند یا نتوانستند؟ این نکته مهمیه. ما بررسی بکنیم که چندین بار این رفت و برگشت رو رئیس جمهور امریکا داشت، درخواست کمک میکرد و بعد در یک مقاطعی میگفت که اصلا من به این کمک نیازی ندارم. اساسا خیلی از کارشناسان این تحلیل رو داشتن که ممکن بود اروپا هم به کمک امریکا بیاد، اما به نظرم تحولات داخل ایران خیلی از این منظر مهم بود. اینکه پروژه‌ای که امریکا برای ایران در نظر گرفته بود که نهایتاً در 3 روز به سرانجام برسه، در 40 روز به نتیجه قابل قبول نرسیده بود و این رو در مورد اروپا لااقل با حاکمان عاقل‌تری روبرو بودیم که می‌دونستن ورود به این باتلاق میتونه اونها رو هم درگیر بکنه. آقای دکتر، اساساً سوال مشخص ما این هست که چرا اروپایی‌ها در بازگشایی تنگ هرمز به کمک آمریکا نیومدند و اینکه نخواستند یا نتوانستند؟
خب جناب رشیدی، ما باید اینجا یک موضوعی رو مطرح بکنیم. برخی از آمار و اطلاعات این جنگ برای هیچ طرف هنوز منتشر نشده.
بله.
هر از گاهی ما میبینیم یک خبر از سمت دولت جنایتکار امریکا افشا میشه، مثل همین خبری که چند وقت پیش یکی از سناتورهای امریکا در مجلس سنا اعلام کرد که این جنگ برای ما هزینه های بسیار بالایی داشته، از جمله اون هدف قرار گرفتن 39 جنگنده امریکایی توسط ایران. خب اینجور این گونه اطلاعات معمولا در نزد حکومت ها و دولت ها ارسال میشه و محفوظ میمونه. غربی ها هم به این اطلاعات دسترسی داشتن و میدونستن که توانمندی های ما در حوزه دفاعی و نظامی بسیار بالاست. ممکنه ما در تعداد جنگنده یک محدودیت هایی داشته باشیم، اما این محدودیت و این موضوع رو تونستیم با قدرت بیشتر و توانمندی های دیگرمون پوشش بدیم، بلکه از اون هم فراتر بریم. ما شاهد بودیم که برخی از ناوهای هواپیمابر امریکا بنا به اعلام خودشون دچار آتش سوزی شد و منطقه رو ترک کرد، یا برخی از اونها با اولین اقدام نظامی ما علیهشون سریعا منطقه رو ترک کردن. این حاکی از چیست؟ آیا واقعا یک ناو هواپیمابر که اژدر زیر دریایی هم به اون نمیتونه آسیب بزنه با یک آتش سوزی خشکشویی، یعنی در محل شستشوی لباساش میتونه آسیب ببینه و منطقه رو باید ترک بکنه؟ یعنی یک ناو جنگی تا این حد، ناو جنگی هواپیمابر تا این حد دوچار بحران میشه با یک آتش سوزی در یک منطقه کوچیکش که محل شستشوی البسه است؟ خیر، این به این صورت نیست. بعدا در گزارش هایی که در پنتاگون نوشته شد و منتشر شد و بحثش حتی محرمانه بود و افشا شد، اعلام شد که این ناوه هواپیمابر هدف قرار گرفته و به همین دلیل اون آتش سوزی رخ داد و به همین دلیل اون ناوه هواپیمابر منطقه رو ترک کرد. بله، ممکنه برخی از اهدافی که اونا هدف قرار داده بودن مواردی بود که برای محل انبار برخی از تسلیحات یا تجهیزات ما بود، اما هیچ آسیب جدی نتونست به ساختار نظامی این کشور وارد بکنه. بخش نوع سیستم جنگی ما که حمله، حالا در برخی از اصطلاحات و دکترین های جنگی به اون حمله زنبوری نام گذاشتن، ما توسط شهپادهامون اقداماتی انجام دادیم، توسط قایق‌های تندرومون و دیگر مواردی که استفاده شد و ضربات سنگینی اومد وارد شد به امریکا، وارد شد به متحدان منطقه‌ایش که حتی اونها هم در برهه‌های از زمان عقب کشیدن و وارد نشدند و تداوم ندادن این گونه حملاتشون رو، به جز این مجموعه جزایر کوچکی که به نوعی وا داده به طور کامل به اسرائیل و خودش رو برده مطلق اسرائیل کرده. حالا این شرایط رو برای غربی‌ها در نظر بگیریم، اونها هم که مقتدرترین اقتصادشون رو میتونن به عنوان آلمان معرفی بکنن، اونها هم دچار بحران‌های شدیدی هستن. در یک موضوعی، در یک موقعیتی فرانسه اومد ادعا کرد که ناو هواپیمابر مارشالش رو به منطقه اعزام میکنه، اون ناو حتی از سواحلش خارج نشد که بخواد به منطقه بیاد، چون میدونست چه عقوبتی در انتظارش هستش. و دیگر کشورهای اروپایی تن ندادن به هیچ صورتی به این درخواست‌های مکرر. ترامپ هم به همین دلیل، چون جواب منفی میشنوید از سمت کشورهای غربی، دائما اعلام میکرد که من از اونها کمک نمیخوام، دوباره درخواست کمک میکرد، اونها جواب منفی میدادن، اونها رو تحقیر میکرد و با سخنانش و اینجور صحبتها رو ما زیاد، اینجور تیک تاک ها رو ما زیاد داشتیم. اما نکته که مشهود بود این موضوع بودش که حتی امریکا که خودش رو به عنوان قدرت اول نظامی دنیا معرفی میکنه، رژیم صهیونیستی که از بالاترین امکانات و حمایت‌های تمام کشورهای غربی داره استفاده می‌کنه، نتونستن ضربه‌ای کاری به این مملکت، به این کشور، با این مردم وارد بکنن. این ملت ایستادن پشت نظام و نظام هم جانانه پاسخ داد به دشمنانش.
بسیار سپاسگزارم. اون چه که میشنوید شنوندگان گرانقدر رادیو تهران، برنامه گفتاورد هست و افتخار داریم درباره موضوع دومینوی شکست امریکا در تنگی هرمز گفتگو میکنیم با آقای دکتر اسدالله بازوکیان و آقای دکتر عماد نجار هم همراه ما هستند. آقای دکتر پازوکیان، مبتنی بر فرمایشات و نظر آقای دکتر نجار، من سوال رو به طریق دیگری از منظر دیگری میخوام خدمتون بپرسم. با وجود اتفاقاتی که در موردش صحبت کردیم، بعدن ترامپ دوباره از متحدان ناتو به ویژه انگلیس و فرانسه دعوت کرد که در عملیات نظامی و تأمین امنیت تنگی هرمز مشارکت کنند و حتی هشدار هم داد که عدم کمکشون میتونه آینده بسیار بدی رو برای اونها رقم بزنه و اونها رو به خاطر حمایت نکردن در حقیقت گفت که به یاد خواهد سپرد که انگلیس و فرانسه چه کمک فوق‌العاده‌ای میتوانستن به آمریکا بکنن که در حقیقت نکردن. نکته ای که هست این هست که با توجه به همون بحثی که مطرح کردیم، قدرت و توان نظامی که امریکا داره خصوصا در حوزه دریایی، انگلیس و فرانسه چه کمک فوق‌العاده‌ای میتونستند به امریکا بکنن که خودش فاقد اون توان بود؟ و اینکه برخی تحلیل‌ها هم حکایت از این داره که ترامپ قصد داشت که توان اروپایی‌ها رو در این عرصه و در این نبرد زیر سوال ببره، یعنی در حقیقت در یک مسابقه ای شرکت بکنه و اونجا بگه که دیدید که من قدرتمندتر از اروپایی‌ها هستم، حیثیت اونها رو از منظر توان دریایی زیر سوال ببره. این هم یک تحلیلی است که وجود داره. ببینیم که نظر شما چگونه است.
من تحلیل خودم اینه که حالا با توجه به ارزیابی که روانشناسان سیاسی راجع به تیپولوژی رفتار سیاسی دونالد جی ترامپ انجام دادن، یعنی مبتنی بر نظریه نیچه، حالا الانمون بحث نارسیسیسم، خودشیفتگی دنبال و دنباله رو و رهرو نظریه قدرت نیچه هستش و عرضم بوده شما اون بحثی که هگل مطرح کرد تو بحث مرد برتر یا دولت برتر، حالا به هر شکل ممکن میخواد در قالب یک شومند با روحیه مرکانتیلیستی، روحیه اقتصاد سیاسی، خودش همیشه مرد غالب و نفر اول و نامبر وان صحنه معرفی کنه. اما اینکه چه کمکی میتونستن بکنن دیگه بر افکار عمومی دیگه به هر حال من فکر کنم مقفول نیست و پنهان نیست و مستتر نیست. اینها از سال 1949 میلادی اروپا و آمریکا اومدن در قالب شرکای استراتژیک به همراه 20 کشور تشکیل سازمانی رو دادن به نام سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا نیتو، که در مقابل عرضم به حضور شما که اون سازمانی که بلوک شرق در اختیارش داشت بتونن عرضم به حضور شما که بحثای جنگی و بحثای جنگ سرد خودشون رو پیش ببرن. اما خب امروز به واسطه اون اتفاقی در معادلات قدرت بین الملل، چون از سال 1991 ایالات متحده آمریکا مدعا بهش این بودش که در قالب و چارچوب یک ژاندارم جهانی، یک پلیس جهانی و نظریه مارشال مکلوهان باید حتما اون دهکده جهانی رو تشکیل بده و خودش بشه مرد برتر این فضا. اما به تعبیر اساتید علوم سیاسی مثل آقای مرحوم دکتر بهزاد شاهنده، خانم دکتر الهه کولایی و حالا یکی از سرداران نظامی ها دکتر محسن رضایی، این بحث بلوک‌های منطقه این فضا رو به هم ریخته. الان فضا و دوران و عرصه بلوک‌های منطقه‌ای و قدرت‌های منطقه‌ای هستش. الان به واسطه این اتفاق نظری که بین جمهوری اسلامی ایران در قالب یک دشمن مشترک با پیمان بریکس و پیمان شانگهای ایجاد شده، این قدرت آمریکا به چالش کشیده شده. خب از اون طرف هم قطعا اینا مبتنی بر نظریه بازیگر خردمند اسنایدر و هربرت سایمون اروپایی نشستن محاسبه کردن، حساب کتاب کردن که آقا اگر بخوام بیان وسط، خب قطعا حالا ولو به شکل غیر مستقیم در کنار جمهوری اسلامی ایران یک سری شرکای استراتژیک هم هستن، کما اینکه گزارشایی که ما الان میشنویم از بی بی سی، گزارشایی که میشنویم از وی او ای، گزارشایی که میشنویم از آی 24، میدل ایست آی، کان، نیویورک تایمز، واشنگتن پست، اینا همه رهنمون به این قضیه هستش که به شکل غیر مستقیم جمهوری اسلامی ایران از طریق شرکاش داره حمایت تسلیحاتی و لوجستیک میشه. خب اگر همه این مؤلفه ها رو کنار هم دیگه بذاریم، اینا رو به این باور استراتژیک میرسونه که اگر بخوان بیان وارد این جریه بشن، با توجه به وضعیت اقتصادی که در کشور اینا حاکم هست، اینا قطع الیقین دچار خسارت بیشتر میشن. حالا اینو شنوندگان قطعا مطمئن نظرشون هستش که چندین سال قبل ما عرضم به حضور شما که بحث جنبش وال استریت رو داشتیم که خیلی گرسنگان، ناداران، کسایی که بی خانمان هستن، کسایی که مشکلات اقساط و وام دارن در آمریکا همه جمع شدن جلوی کاخ سفید و اون اعتراض رسانه‌ای خیلی بزرگ رو انجام دادن. خب همین شورش‌های اقتصادی رو ما قریب 14-15 سال پیش در انگلستان داشتیم که انگلستان رو به این باور رسون که اگر میخواد راه نجاتی داشته باشه باید از اتحادیه اروپا در قالب اون عرضم به شما که طرح معروف خودش بریگزیت بیاد بیرون. و خب این باور در قطعا ترویکای اروپایی مثل آلمان و فرانسه هم ایجاد شده، کمان که خود فرانسه هم خب اون جنبش اعتراضی رو ما دیدیم که بر علیه حاکمیتش انجام شد. و البته صدر اعظم آلمان که با عرضم به حضور شما که رویه دوالیستی و دوگانه و متناقض که آقا ما حاضر میشیم حاضر نمیشیم، اون موازه اعوجاجی رو میگیره. لذا مجموعه مؤلفه ها که اگر وارد این فضا بشن دوچار خسارت بیشتر خواهند شد، اینها رو به این باور رسونده که تو این بره زمانی، حداقل تو این بره زمانی وارد این فضای مناقشه نشن. البته من اینو به خدمت هموطنان عزیزم بگم که اینها در قالب استراتژی گود کاپ بد کاپ، پلیس خوب پلیس بد، شاید دارن بازی میکنن مبتنی بر نظریه بازی ها، میخوان اون جست عرضم بزرگ شما که دیپلماسی عمومی هم داشته باشن که خودشونو آدم ها و گروه خوب جلوه بدن و در نهایت از طریق اون راه نفوذ که ایجاد میکنن باب مذاکره رو باز کنن و منافع خودشونو برداشت کنن و متعاقبا دست آمریکا هم تو این فضا باز بذارن، که البته این باید دیگه به هر حال مورد رصد و مداقه چشمان تیزبین گروه دیپلمات های ما انشاءالله قرار بگیره
و تاریخ حتما قضاوت میکنه در مورد این اتفاق. اون چی که مهمه اینه که مجموع این برنامه هایی که ریختند و توطئه هایی که چیدند تا الان که منجر به پیروزی ایران شده و امیدواریم که این پیروزی خیلی زود تثبیت بشه و ما بتونیم جشن بزرگ پیروزی رو بگیریم. بریم سراغ آقای دکتر نجار که همچنان همراه برنامه هستند. آقای دکتر، رئیس جمهور امریکا با وجود ادعاهای متعدد و مکرری که داشت مبنی بر این که نیروی دریایی و هوایی ایران به طور کامل نابود شده و مدام هم وعده باز شدن قریب الوقوع تنگه هرمز رو میداد، نتونست پروژه آزادی رو محقق بکنه و امنیت تردد رو تأمین بکنه. همطور که میدونید رئیس جمهور امریکا مصاحبه های متعددی هم کرد و ادعا میکرد که تنگه باز میشه و قیمت انرژی ها مثل سنگ سقوط میکنه. حتی در مطلبی این بحران رو یک درد کوتاه مدت دونست و گفت که این به زودی حل میشه، اما میبینیم که همچنان حتی در دوران سکوت نبرد هم نتونست که راه حلی برای این موضوع داشته باشه. اساسا به نظرتون آقای دکتر نجار چرا تنگه هرمز پاشناشیل امریکایی ها شد و مبتنی بر اون چیز که آقای دکتر پازوکیان فرمودند که نمونه های این نبرد رو به احتمال زیاد برای خودشون بازسازی کردند و تمرینات و شرایط مختلف اون رو قبلش بررسی کردند، این مورد و این باطلاق تنگی هرمز رو در محاسبات خودشون نگنجونده بودن؟
دقیقا همینطور که شما فرمودید این گونه عملیات ها قبلا بازسازی میشه، قبلا تمرین میشه، اما این موضوع رو ما در مورد عملیات های نظامی داریم نه در خصوص مواردی مثل تنگی هرمز. تنگی هرمز رو ما در ابعاد اقتصادی و موقعیت جغرافیاییش اقدام کردیم، یعنی موقعیتی که بستن تنگه هرمز، خیلی ها بر این تفکر بودن که بستن تنگه هرمز باعث خواهد شد خود جمهوری اسلامی هم بهش فشار بیاد، بحران صادرات داشته باشه و اینکه توانمندی حفظ این مسدود بودن رو نخواهد داشت. خب این شرایط تغییر کرد و جمهوری اسلامی تونست با مدیریت بسته نگه داشتن این تنگه و همچنین اعمال شرایطی خاص، چه در ابعاد اقتصادیش، چه در بعد اجازه عبور دادن به برخی از کشورهایی که همراه بودن با جمهوری اسلامی، تونست این مدیریت بکنه این بحران رو، این انسداد رو. همچنین این گونه صحبت‌هایی که از سوی برخی از چهره‌های سیاسی امریکا معمولاً مطرح میشه که در وجود در ظهور بحران‌ها میگن این یک درد موضعیه. اگه خاطرتون باشه کندولیزا رایس هم در خصوص اون تلاشی که می‌کردند برای تغییر در خاورمیانه گفته بود که این هم درد زایمان خاورمیانه جدیده و بعد از اون این خاورمیانه متولد میشه و شرایط منطقه تغییر میکنه. و اون مدیریت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران بود که مانع از این تغییر شد و اون نوزادی که اونها متصور بودن ناقص به دنیا اومد. در این موضوع هم به همین صورته. این شرایط رو با توانمندی‌های واقعی ما نسنجیده بودند، بلکه با امکانات خودشون این موضوع رو سنجش کرده بودن، تمرین کرده بودن و در ابعاد نظامی بر اون داشتن تکیه میکردن. قطعا البته این موضوع رو معمولا ما در تحلیل‌های سیاسی میبایست دشمن شناسیمون کامل باشه. در همه موارد توانمندی‌های دشمن رو باید کامل بشناسیم و اونها رو تحلیل بکنیم، برای اونها راهکار داشته باشیم. قطعا امریکا رو نباید یک دشمن ضعیف یا نادان بدونیم. امریکا رو باید با تمام توانمندی‌هاش بسنجیم و در مورد اقداماتی که انجام میده ما پیشگیرانه و پیشدستانه موضع‌گیری کرده باشیم. امریکا موضوع تنگه هرمز رو به این راحتی رها نمی‌کنه. علی‌رغم اینکه از سمت حالا برگزاری جام جهانی تحت فشاره، از بحران‌های اقتصادی که گریبانگیر شده تحت فشاره، از سمت سناتورهای همحزبیش و مخالف خودش هم تحت فشاره و این رقابت‌های سیاسی داخلیش، همه اینها علی‌رغم تمام این فشارها، اما باید بدونیم که موضع‌گیری امریکا در برابر ایران با حالا دوره‌های مختلف هیچ فرقی نداشته. تمامشون هدفشون ضربه زدن به ایران بوده. پس نباید فکر بکنیم که چنانچه ترامپ نبود و فرد دیگری بود رخداد دیگری پیش می اومد، یا شاید اونها با ایران همراه‌تر بودن. این گونه تصورها بسیار اشتباهه. همچین موضوعی رو در مورد مقامات رژیم صهیونیستی هم باید همیشه لحاظ بکنیم. ترامپ برای موضوع تنگه هرمز چندین پروژه تعریف کرده، برای باز کردن این تنگه چندین پروژه تعریف کرده، رایزنی میکنه. از جمله همین سفر اخیرش به چین بود که نتونست نظر مثبتی رو از سمت رئیس جمهور چین دریافت بکنه. مجدداً از برای تأمین انرژی که این تنگه بسته شده و یک پنجم انرژی جهان داره از این تنگه عبور میکنه، راهکارهایی دارن. خط لوله جنوبی عربستان رو فعال کردن که از 1 میلیون بشکه رسیده به 3 میلیون بشکه و این راهکارها رو دارن. قطعا امریکا برای فرار از این باتلاق موارد مختلفی رو تست خواهد کرد.
اما هیچ چیزی جای تنگه هرمز رو قاعدتا نمیگیره و میدونیم که تأثیر اون بر اقتصاد غرب داره روز به روز بیشتر میشه. سپاسگزاریم آقای دکتر عماد نجار، همراه برنامه گفتاورد بودی. چون دیگه در دقایق پایینی هستیم ما از محضر شما خداحافظی میکنیم. به سپاس مجدد داریم. بریم سراغ آقای دکتر پازوکیان که جمع‌بندی داشته باشیم و برنامه رو به پایان برسونیم. آقای دکتر در حد 1 دقیقه در خدمت شما هستیم برای جمع‌بندی مباحثی که امروز مطرح شد با موضوع دومینوی شکست امریکا در تنگه هرمز.
محبت موجه توان من ببر در عیزش میکنم. عرضم به حضور شما که من مکرر گفتم که جمهوری اسلامی ایران در مقابله با غرب به خاطر اون بحث بینش ایدولوژیک یا اینک ایدولوژیک دو قطب دو محور، جمهوری اسلامی ایران به عنوان رهبر محور مقاومت، اونم که متعابش اینه که رهبر جهان کاپیتالیست هستش، و به خاطر این بینش ایدئولوژیک همیشه در تقابل هستن، حتی اگر باب تعامل هم از جانب آمریکا علی‌الظاهر ایجاد بشه. من داشتم اخیراً نگاه می‌کردم.